ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نمایشگاه دستاوردهای وزارت نیرو، هوشمندسازی مصرف برق مهمترین هدف. بیش از 65 فناوری روز جهان در این نمایشگاه گرد آمدند. بومیسازی محلولهای پوشش دهی فلزات با فناوری نانو، محلولهایی که به کاهش هزینه تولید و مصرف انرژی منجر شده. و آغاز درگیری‌ها در یمن در نخستین روز بدون آتش بس. یمنی‌ها می‌گویند هدف متجاوزان سعودی آمریکایی غارت ثروت و منابع یمن است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، من ارمی هستم، خبرهای امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. نمایشگاه دستاوردهای وزارت نیرو در زمینه داخلی سازی تجهیزات با حضور 23 شرکت برگزار شد. وزیر نیرو گفت بیش از 65 فناوری روز جهان در این نمایشگاه گرد آمده است.
نمایشگاه تخصصی دستاوردهای وزارت نیرو در زمینه داخلی سازی و نوآوری در تجهیزات با حضور وزیر نیرو برگزار شد. مهرابیان، وزیر نیرو:
این نمایشگاه که امروز ما شاهد اون هستیم، در واقع به دنبال هوشمندسازی صنعت برق است که ابزاری است برای مدیریت مصرف.
در این نمایشگاه وزارت نیرو هوشمندسازی صنعت برق به وسیله نخبگان داخلی را به نمایش گذاشت. بنی زمانی، تولید کننده:
تمام مسائل نرم افزاری هم توسط بچه‌ها و در واقع مهندسین برق، مهندسین جایس و مهندسین نرم افزار داخل کشور تولید شده.
آزمایشگاه‌های تجهیزات برق که داخلی سازی شدند. میرصدری، مدیر عامل آزمایشگاه تجهیزات برق:
تولید کنندگان ما مجبور نباشند تجهیزاتشون رو به خارج از کشور تست کنن برای انجام آزمون‌ها.
صنعتگران، مدیر فنی آزمایشگاه تجهیزات برق:
تجهیزی که اینجا تاییدیه بگیره حتما میتونه در آزمایشگاه‌های خارجی هم تاییدیه بگیره و بنابراین امکان صادرات هم برای تجهیزات فراهم خواهد.
تولید کنندگان مطالباتی نیز دارند. بردبار، تولید کننده:
دو ساله که مطالبات بیش از 200 میلیارد تومان داریم، کنترهایی که تحویل دادیم.
نوروزی، تولید کننده:
بحث زنجیره برگشت مطالبات و تأمین در واقع مواد اولیه برای ساخت جدید.
و پاسخ آقای وزیر:
با استفاده از ابزار بورس، با استفاده از اصلاح روش‌های مالی، با اصلاح سیاست‌ها، در طی دولت 13 بخشی از این ناترازی در حال اصلاحه.
قرار است به زودی با حمایت‌هایی که در زیست بوم وزارت نیرو شکل خواهد گرفت، پارک فناوری این وزارتخانه راه اندازی شود. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان با استفاده از مواد نانو محلول‌های پوشش دهی فلزات را بومی‌سازی کردند. از این محلول‌ها قبل از فرایند رنگ در لوازم خانگی و صنعت خودروسازی استفاده می‌شود و اضافه شدن خاصیت نانو کاهش هزینه‌های تولید و مصرف انرژی را به همراه داشته.
آنودایزینگ یا پوشش قبل از رنگ فلزات فرایند الکتروشیمیایی که موجب افزایش دوام و بازدهی بیشتر قطعات فلزی در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و دیگر صنایع می شود. حالا شرکتی دانش‌بنیان ساخت محلول‌های این فرایند را بر بستر نانو عملیاتی کرده است. آقای فرهنگ آزاد، مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان:
نسل قبلی این که همون فسفات‌ها هستند دارای مشکلات عدیده بسیار بودن و هستن و الان هم دارن استفاده میشن. مشکلات محیط زیستی دارن، مصرف آب بالا دارن، مصرف انرژی دارن.
برای نمونه فرایند پوشش دهی آلومینیوم با استفاده از این محلول‌ها 18 مرحله دارد که 12 محصول در آن مصرف می‌شود. آقای سیامک آتاهریان، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان:
محصول نهایی بر اساس زمان قوطه‌وری پروفیل آلومینیوم در تانک سولفات قلب به طیف‌های رنگی مختلف در میاد. مقاومت به خوردگی و دوام این محصول بیش از 100 سال. کلیه پروسش کاملا ایرانیه و کاملا قابلیت رقابت با تمامی محصولای اروپایی رو داره.
محصولات این شرکت در 13امین نمایشگاه بین المللی ایران نانو آماده عرضه به صنایع است. به گفته مسئولان این شرکت دانشمنیان، تولیدات این شرکت تونسته تا 90% از واردات این محصولات جلوگیری کنه. مهدی نقد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی دبیر کل سازمان ملل گفت ایران آماده است در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. آقای رئیسی گفتگوهای یمنی، رفع محاصره و برقراری آتش‌بس را بهترین راه حل بحران یمن اعلام کرد و سازمان ملل هم خواست پیگیر این موضوع باشد. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به قدردانی گوترش از آزادی دو محکوم امنیتی زندانی در کشورمان گفت این اقدام گواه حسن نظر و رویکرد تعاملی ایران برای حل مسائل و مشکلات است. دبیر کل سازمان ملل هم با قدردانی از رویکرد انسان دوستانه و تعاملی ایران از تلاش خود برای مجاب کردن دولت سعودی در توقف حملات به یمن خبر داد. رایزنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان برای کاهش تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان. سرلشکر باقری با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان درباره ارتقاء روابط نظامی و همچنین کاهش تنش‌های اخیر بین دو همسایه شمالی ایران تلفنی گفتگو کرد. سپهبد زاکر حسنوف هم گفت کشورش هیچ چشم داشتی به خاک ارمنستان ندارد. سرلشکر باقری همچنین بر اجرای توافقات کمیسیون مشترک نظامی و اجرای رزمایش مشترک و هماهنگی در مرزهای دو کشور تاکید کرد. معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد از ابهام زدائی و شفافسازی شرایط صدور 4500 مجوز کسب و کار خبر داد. آقای صبحانیان:
حدود 1000 شرط مبهم از مجوزهایی که صادر می شد بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدائی از این مجوزها حذف شد و حدود 500 مجوز هم به صورت ثبت محور داره صادر میشه، به این معنا که ظرف 3 روز اگر متقاضی اون شرایط رو بپذیره و در واقع در اون سامانه مربوطه اون رو قبول بکنه، ظرف 3 روز حداکثر مجوز برای صادر میشه که این اتفاق برای حدود 500 مجوز الان داره اتفاق میفته.
منابع یمنی از آغاز درگیری‌ها در برخی مناطق تحت اشغال متجاوزان سعودی آمریکایی در نخستین روز بدون آتش‌بس خبر می‌دهند. آتش‌بس یمن به دلیل خودداری متجاوزان از اجرای بندهای مورد توافق در دوره‌های قبلی تمدید نشد و یکشنبه شب به پایان رسید.
تمدید سومین دور متوالی آتش‌بس در یمن شکست خورد. پس از 6 ماه آتش‌بس در یمن، شنیده شدن صدای گلوله، اولین رویارویی در کمتر از 24 ساعت از پایان آن میان ارتش یمن و مزدوران سعودی در استان تعز جنوب یمن رقم خورد. تلویزیونی العربی:
آخرین خبرها از کشته شدن 2 نظامی و زخمی شدن 4 نظامی وابسته به نیروهای شورای ریاستی در درگیری‌های استان معرب می‌دهد.
صنعا متجاوزان سعودی آمریکایی را مسئول شکست آتش‌بس خواند. دکتر عبدالملک عیسی، استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه صنعا:
المجتمع يردد مقوله واحده،
ملت یمن یک صدا اعلام کرده آتش‌بس بدون دریافت مبالغ فروش نفت و گاز، بازگشایی فرودگاه صنعا و بندر الهدیده شدنی نیست. این خواست ملت است و دولت یمن نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
یمنی ها میگویند متجاوزان سعودی آمریکایی به دنبال صلح واقعی نیستند. حسین حاذب، وزیر مشاور در دولت یمن:
الان الامارات تعقد صفقه،
مقاصد اونها در یمن از قرارداد گازی امارات و آلمان کاملا روشنه. امارات با کدام منابع گازی قرارداد منعقد کرده؟ قطعا با غارت گاز استان معرب چنین قراردادی اجرایی است.
شورای عالی سیاسی یمن با تصویب راهبردهای مرحله بعدی اعلام کرد در صورت اصرار متجاوزان و مزدورانشان بر ادامه غارت ثروت و ادامه محاصره، صحنه به سمت درگیری بزرگ پیش می‌رود. نمایش قدرت ارتش یمن نشان می‌دهد که مقاومت در دوران پسا آتش‌بس بیش از انتظار متجاوزان سعودی آمریکایی ظاهر می‌شود که می‌تواند موجب گسترش جغرافیای نبرد و شکستن محاصره دریایی یمن شود.
روستای کانیسیب در مهاباد. اهالی این روستا تمام مایحتاجشان را خودشان تولید می کنند. دهیار روستا می گوید از آنجا که اهالی درآمد اقتصادی خوبی دارند، توانستند بیش از 80% خانه های خودشان را هم مقاوم سازی کنند و یا از نو بسازند.
به دل جاده زدی، 55 کیلومتر دور از دود و بوق و هیاهو، یکی از 3000 روستای آذربایجان غربی. مهمان یکی از 85 خانواده روستا شدیم. دستان مادر بزرگ بوی نان تازه میدهد.
انواع نونهای محلی میپذیم. با عبدی که حاصل دسترنج خودمونه. برای همین تو روستا موندیم.
دختر خانه روزش را با دوشیدن گاوها شروع می کند.
روزه دو برگاه ها می دوشیم. ماست و پنیر و کره و ما درست می کنیم.
پدر برکت و رزق و روزی را از حیات خانه برداشت می کند.
از سبزیجات مدت طبیعی تو حیات استفاده می کنیم. خودمون می کنیم.
زندگی روستایی یعنی همین. اونچه که آرزوی خیلی ها تو شهره، اینجا زندگی روزمره مردم با صفای روستاست، با همه سادگی و زیباییش.
الان اگر بخوام برم تو شهر زندگی کنم، امکانات دارم، ولی من هیچ وقت راضی نیستم. راضی هستم همیشه در روستا زندگی کنم، چون واقعا از زندگی روستا من خیلی لذت میبرم.
بخیر ترچا
نفس.
کانیسیب با 475 نفر جمعیت پر جمعیت این روستای بخش خلیفان است. روز از نیمه گذشته و روستا را ترک می کنیم، جایی که زندگی در آن همیشه بوی تازگی می دهد. شهریار ادیب، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
بله خدا صبحتون خانم آقایان، تیم ملی فوتسال ایران برای پیوستن به جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا ساعت 11 صبح امروز در کویت برای تیم ملی ویتنام.
اول صعود مرحله حذفی بودیم و بعدش هم مرحله بالاتر. بازی خیلی سختی داریم با ویتنام. مربی قهرمان جهان مربیشه آرژانتین که سال 2016 بود در دوستای سابق ماست. ضمن این که فقط یه ناراحتی داریم، این که چرا بازی 11 صبح و این کارو خراب کرده، وگرنه همه چی آماده است. بچه ها آمادن که ایشالله بهترین تلاش رو کنن. 10 بازیکن جدید، شاید 10 بازیکن، 10 اسطوره، 10 ستاره اومدن و باید به فوتسال خدمت کنیم.
در سایر بازی‌های مرحله یک چهارم امروز تیم ژاپن با اندونزی، تایلند با تاجیکستان و ازبکستان با کویت دیدار می‌کنند. در هفته دوم رقابت لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز تیم‌های شهرداری گرگان، مهرام تهران، کاله مازندران، زوبان اصفهان و پالایش نفت آبادان مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند. سه ملی‌پوش کشوران در مسابقات مهم مرحله گروهی لیگ قهرمانان حضور دارند. در آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از گروه دوم در یک دیدار مهم برای فوتبال دوستان کشورمان، تیم پورتو پرتغال با مهدی طارمی برابر تیم بایر لورکوزن آلمان و یاران سردار آزمون قرار می‌گیرد. لورکوزن با ایستادن در رده ماقبل آخر جدول بوندسلیگا شرایط خوبی نداره. قرار است کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برای بررسی عملکرد دو ملی‌پوش کشوران در ورزشگاه دراگاهای پورتو حاضر بشه. در دیگر مسابقه این گروه تیم‌های بروژ بلژیک با اتلتیکو مادرید اسپانیا دیدار دارند. همچنین از گروه یک لیورپول انگلیس با گلاسکو رنجرز اسکاتلند و آژاکس آمستردام و هلند با ناپولی ایتالیا، از گروه سخت سوم بایرن مونیخ آلمان با ویکتوریا پلزن جمهوری چک و اینتر ایتالیا با بارسلونا اسپانیا، و از گروه چهارم مارسی فرانسه با اسپورتینگ لیسبون و پورتو و آینتراخت فرانکفورت آلمان با تاتنهام انگلیس مقابل هم قرار می‌گیرند. بازی بایرن مونیخ با ویکتوریا پلزن و مارسی با اسپورتینگ ساعت 20:15 دقیقه و سایر مسابقات ساعت 22:30 دقیقه امشب آغاز میشه. فردا هم از گروه 5 تا 8 سالزبورگ اتریش با دینامو زاگرب کرواسی و یاران صادق محرمی، چلسی انگلیس با میلان ایتالیا، لایپزیگ آلمان با سلتی گلاسکو اسکاتلند، رئال مادرید اسپانیا با شاختار اوکراین، منچستر سیتی انگلیس با کوپنهاگن دانمارک، سویا اسپانیا با دورتموند آلمان و بنفیکای پرتغال با پاریس سن ژرمن فرانسه برابر هم به میدان میرن. سکه خانم ایرامی از شما برشمندگی عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، زنده باشید، خداحافظتون.
پیک بامدادی.
خب دوستان شنونده، بعد از شنیدن خبرها و خبرهای ورزشی همراهتون هستیم با پیک بامدادی امروز سه‌شنبه 12 مهر ماه. بریم عناوین گزارش های امروز رو بشنویم و برگردیم.
اواسط دهه 80 بود که برنامه الگوی کشت تدوین مبتنی بر حفظ و پایداری منابع آب و خاک و محیط زیست برای تأمین محصولات اساسی و مورد نیاز کشور.
فاصله بین فنا و بقا میشه وقت.
بهره برداری از این درخت مهرورزی و احسان ابدی محدود به یک رشته یا حوزه خاص نمی‌شود. حتی محدود به سن خاصی هم نیست.
گشایش مرکز سیمرغ سازمان صدا و سیما، مرکزی با مأموریت افزایش توان تولیدی رسانه ملی در گونه‌های متنوع نمایشی و غیر نمایشی.
تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در اعلام الگوی کشت و تعرفه‌های جدید صادرات محصولات جالیزی 12 روزه شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته در نامه‌ای به رئیس جمهور به تکلیف دولت برای اعلام و اجرای الگوی کش تأکید کرده. آقای عسکری می‌گوید کمیسیون کشاورزی جلسه‌ای را با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای نیرو، نفت، سمت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف اجرا و عملیاتی شدن الگوی کشت برگزار خواهد کرد. در ادامه سلسله گزارش‌های مرتبط با الگوی کشت، همکارم خانم تیموری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اواسط دهه 80 بود که برنامه الگوی کشت تدوین شد. الگوی مبتنی بر حفظ و پایداری منابع آب و خاک و محیط زیست برای تأمین محصولات اساسی و مورد نیاز کشور.
اگه پنبه نیاز باشه پنبه می‌کاریم. اگه شولی نیاز باشه شولی می‌کاریم. اگه لوبیا نیاز باشه لوبیا می‌کاریم. همه چیز می‌کاریم.
بر اساس برنامه الگوی کشت مشخص میشه کدام محصول در کجا و به چه اندازه تولید بشه.
قبل از شروع فصل کشاورزی، مروجین کشاورزی ما رو دعوت می‌کنن، همون جلسه میذارن، به ما آموزش‌های لازم رو میدن.
مثلا همین امسال در کشت پاییزه جهاد کشاورزی استان اعلام کرد 530 هزار هکتار محصول کشت شده و بیش از 95% الگوی کشت رعایت شده. محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:
گندم، جو، کرزا، آفتابگر و پنبه و دان روغنی است که عملا داره این روی این مسائل ما هم داریم سرمایه گذاری میکنیم، هم تمام سوبسیدا یارانهایی که داریم، کمکهای فنی و اعتباری که داریم رو به این مسائل میدیم.
اما در کشت بهار کمی اوضاع فرق میکنه. در اون زمان به خاطر کشت محصولاتی پرسود مثل برنج، کشاورز اولویت رو سود مالی خودش در نظر میگیره.
اون چیزی که برای من بهره وری بیشتر داشته باشه برای زندگی امرار معاش.
درآمدی که الان شالی داره زراعت دیگه نداره. الان سویا هزینه بالاه. آخرش هم معلوم نیست قیمتش حالا دست دلال بیفته.
هرچند این کار گاهی به ضرر کشاورز تموم میشه.
خوشک بشه بعدن بعدش بیابی
کسی نصف بخره ببره.
و شاید اگر حمایت ها از تولید محصولات اساسی بیشتر از دیگر محصولات بشه، همکاری کشاورز هم بیشتر بشه. محمد ناظری، معاون مدیریت زراعت جهاد کشاورزی گلستان:
اقداماتی مثل خرید تضمینی محصول، کشت قراردادی اینا و ارائه تسهیلات در قالب اجرای الگوی کشتی که حالا سازمان پیشنهاد خواهد داد و همچنین ساماندهی مواسط مربوط به بازرگانی توسط بخش های تخصصی که حالا کمک میکنن به وزارت جهاد کشاورزی، در این هم میتونه کمک بکنه به این موضوع.
جهاد کشاورزی هرچند در خرید تضمینی گندم نسبتاً خوب عمل کرد، اما در دانه های روغنی نه. تکرار این شرایط کشاورز رو در اجرای الگوی کشت مردد میکنه. بیش از 10% محصولات اساسی کشور در حوزه کشاورزی در گلستان تولید میشه. با ارائه نقشه راه درست و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی برای کشاورز میتوان این رقم را افزایش داد.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
3610 شماره پیامک این برنامه خبری هست دوستان شنونده. اما همونطور که میدونید وقف سنت حسنه ای هست که امیدهای زیادی رو در اقشار گوناگون جامعه زنده میکنه، به ویژه برای زوجهای جوان نیازمند و ایتام و کودکان بی سرپرست و بازمانده از تحصیل. دهه وقف فرصتی بود تا اهمیت وقف بیشتر تبیین بشه. گزارش همکارم خانم نیکزاد:
جوانی داشتم به رحمت خدا رفت، تصمیم گرفتم که یه باغ سالاتی برای این فرزندم در نظر بگیرم.
از حس شیرین لبخند کودکان بی سرپرست،
4 ساله 5 ساله نه پایی برا کار کرد
و نه زبانی. اینه که ما خدمت به اینها رو بچه امت خودمون قرار دیم.
تا دغدغه های مادرانگی
هم خودت میتونی استفاده کنی تا هستی، بعد از حیاتت هم خیراتی برای خودت، باعث آرامش روحت.
وقف مفهومی ماندگار از احسان که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. آقای بی‌آزار تهرانی، تولیت آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی کاظم علیه السلام.
دنیای ما دنیای فانی است. امیرالمومنین فرمود خلقتم للبقاء لا للفنا. اما فاصله بین فنا و بقا میشه وقف.
بهره برداری از این درخت مهرورزی و احسان ابدی محدود به یک رشته یا حوزه خاص نمی‌شود. حتی محدود به سن خاصی هم نیست. آقای عادل، معاون فرهنگی اداره کلا اوقاف تهران.
موضوع وقف به گونه ای هم هست که محدودیتی نداره. یعنی هر کاری که رجحان عقلی داشته باشه میشه برای اون کار وقف ایجاد کرد.
یه وقتا ممکنه یه کتابی رو یه نوجوانی مثلا وقت در گردش کنه. همینو میتونم به کسی دیگه هدیه بکنم. ما باید این فرهنگ سازی رو بکنیم که اصل همگرایی، اصل دیگرخواهی اگر تو جامعه جاری و ساری بشه، ما به همون حقیقت مساوات و مواسات میرسیم.
با سرمایه اندک هم میتوان در پربرکت تر کردن سفره وقف شریک شد. آقای میرکریمی، مسئول اداره کل اوقاف تهران.
از طریق اپلیکیشن هایی که معرفی میشه پولهای خودشون رو در حوزه وقف در واقع بنشونن.
حتی شرکت های فناوری و دانش بنیان نیز پای کار آمدند.
بالغ بر 30 شرکت دانش بنیان هست که طرف قرارداد هستن با سازمان اوقاف. در مجموع سازمان اوقاف جهتگیری خودش در عرصه های اقتصادی به این صحنه هست که اگر بخواد سرمایه‌گذاری رو انجام بده که عوایدش در راستای نیت موقوفات انشالله و واقفین انشالله هزینه خواهد شد.
شاید وقف همان معادله دو سربردی است که به واسطه آن خیر جاری و مانایی به دستان فرزندان آینده این خاک سپرده می شود.
خب شما شنوندگان محترمی که الان دارید ما رو میشنوید، پیک بامدادی از رادیو ایران، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید به شماره 3610 برای ما پیامک بفرمایید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
مرکز سیمرغ رسانه ملی گشایش یافت. در مراسم افتتاح این مرکز جمعی از هنرمندان، دست‌اندرکاران مجموعه‌های نمایشی، برنامه‌سازان و مدیران رسانه ملی حضور داشتند. همکارم قاسمی از مراسم گشایش این مرکز گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
گشایش مرکز سیمرغ سازمان صدا و سیما، مرکزی با مأموریت افزایش توان تولیدی رسانه ملی در گونه‌های متنوع نمایشی و غیر نمایشی. محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی:
انشاءالله با تولید آثار درست، با کیفیت و بهره هم از ظرفیت‌های بزرگان این حوزه و هم ظرفیت‌های جدید، پرواز خوبی رو بر آسمان سپهر رسانه کشورمون داشته باشه.
محمد رضا آهنج، کارگردان:
امیدوارم مأموریت واقعی سیمرغ مأموریت جدی باشه که به جذب مخاطب برای تلویزیون، شبکه‌ها و جایی که مسئولیت دارن و مجموعه رسانه ملی، امیدوارم بتونه کمک کنه.
مهدی فرجی، تهیه کننده:
انشالله بتونه استعدادهای جدید رو کشف بکنه و بتونه تولیدات بسیار موفق و خوب و جذابی داشته باشه.
بهروز افخمی، کارگردان:
تمرکز بشه روی تولید برنامه‌هایی که بیشتر تاکیدش روی متنه، یعنی تکیهش روی متنه، در واقع نمایشنامه یا تئاتر یا مثلا اون چیزی که بهش میگن سیتکام، یعنی کمدیایی که بیشتر تاکیدش، یعنی تکیهش روی دیالوگه. بنابراین خب باید دنبال نویسنده‌های خوب بگردن و نویسنده‌های جوان و با استعداد رو پیدا بکنن که دیالوگ نویسای خوبی باشن و هر چقدر که لازم باشه برای این بخش کار پول خرج کنن.
احمد نجفی، بازیگر:
این مرکز باید اولا آثارش بیاد بیرون که راحت قضاوت کنه. اما هر مرکز، هر جای که به تولید، تصویرسازی، فرهنگسازی کمک کنه باید دستشون هم باشه. نترس، اما باید حمایت شون.
امین زندگانی، بازیگر:
به همون دانشگاهی دوباره تبدیل بشه که بتونه این نسلی رو که الان بسیار مشتاق و پر انرژی هستن جذب بکنن و از طریق تولیدات سیمرغ ما به استعدادهای جدید و فراوانی برسیم.
تعامل با گروه‌های کوچک و بزرگ تولید در داخل و خارج رسانه ملی به منظور گسترش ظرفیت‌های عملیاتی از وظایف دیگر مرکز سیمرغ است.
خیلی متشکریم از همراهیتون با پیک بامدادی امروز سه‌شنبه 12 مهرتون به مهر و خیر و نیکی. متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله.
صبحتون بخیر و خوشی باشه شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. ساعت 8:27 دقیقه سه‌شنبه 12 مهر ماه 1401 شمسی، برابر با هفتمین روز از ماه ربیع الاول 1444 هجری قمری، ماهی که مزین و عجین با نام پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که نام پیامبر رو میبریم باید که صلوات بر حضرت رو هم فراموش نکنیم. زمانی که ما دهانمون رو با عطر صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاکشون خوشبو میکنیم، اون حضرت هم به ما عنایت خاص دارن و جواب سلام و صلواتمون رو میدن. همونطور که امام صادق علیه السلام در حدیثی زیبا فرمودند، خداوند فرشته‌ای بر مرقد پیامبر گماشته، هنگامی که یکی از شما بر آن حضرت صلوات و سلام می‌فرستد، به پیامبر عرض می‌کند: ای رسول خدا، فلان شخص به شما سلام و صلوات فرستاده. آنگاه رسول خدا جواب سلام را می‌دهد. این دو بیت را تقدیم می‌کنم به همه شما شنوندگان محترم و عاشقان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که با نام نبی بکن مزین سخنت، با نام نبی بکن مزین سخنت، تا خالق تو بیمه کند جان و تنت. ای آن که ز عاشقان قرآن هستی، خوشبوی کن از نام محمد دهنت.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. ای نور هر دو ای مولایا مصطفی، محبوب عالم ای مولایا مصطفی، عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین، در بند عشق تو مانده روح الامین، ای رحمت بی پایان ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، خورشید جهان از نظر لطف.